خبر. آغاز طرح الکترونیکی توزیع گاز مایع در کشور. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز طرح الکترونیکی توزیع گاز مایع در کشور از امروز به طور همزمان در بیش از 10 منطقه این شرکت خبر داد. فاطمه کاهی با اعلام این خبر افزود هدف از اجرای این طرح تأمین رفاه شهروندان، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیر مجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی توزیع فرآورده‌های نفتی با استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار در همه شهرستان‌های زیر پوشش مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. وی با تأکید بر اینکه طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع به زودی در همه مناطق این شرکت اجرایی خواهد شد گفت از 2 ماه گذشته در 2 منطقه ایلام و کرمانشاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به صورت آزمایشی طرح را اجرا کرده است و از ابتدای مرداد 10 منطقه دیگر نیز به اجرای این طرح پیوستند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد پس از اجرای موفقیت آمیز طرح توزیع نفت سفید با استفاده از زیرساخت‌های بانکی، مقدمات طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع نیز آماده شده و از امروز شاهد توزیع الکترونیکی این فرآورده در بین خانوارهای مصرف کننده که تاکنون زیر پوشش گاز طبیعی قرار نگرفته‌اند خواهیم بود. و اما مطابق معمول دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه فرصت نیلگون رو بشنوید و همراه باشید به مدت 26 دقیقه.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هرچی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
تنگیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در خزر آسیا.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. من بابک مینایی هستم به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم سهیلا عیسی‌زاده و دیگر عوامل تولید. دقایق پیش رو حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود با برنامه فرصت نیلگون این هفته رادیو اقتصاد. ما رو تا حوالی ساعت 11:30 دنبال کنید. نمیدونم اولین بار هست برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید یا شنونده این برنامه در هفته‌های گذشته هم بودید. این برنامه تلاش میکنه تا با بررسی چالش‌ها و شناسایی فرصت‌ها و بازتاب هر آنچه در حوزه اقتصاد دریاست با مسئولان و کارشناسان به بحث و گفتگو بچینه. امیدواریم این برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد بسترساز باشه در حوزه شناسایی و رشد اقتصاد دریا به عنوان یک اقتصاد پویا. در برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون از نقش دریاها و ساحل‌ها در تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، بهره‌برداری از منابع طبیعی صحبت کردیم. از ضرورت‌های تدوین نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریامحور هم صحبت کردیم. گفتیم که ایران کشوریه که 40% مرزهاش مرز آبیه و تنها 1% اقتصاد دریا در جهان سهم ایرانه. جزایر 14 دهگانه هرمزگان فرصت مناسبی رو ایجاد میکنه برای شغل آفرینی و ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان. آیا محقق شده؟ آیا سهم خودمون رو از اقتصاد دریا گرفتیم؟ و دعوت میکنم شما شنونده و مخاطب گرامی رو به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رو میتونید از این طریق به دست ما برسونید و دعوتتون میکنم تا برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو شنونده باشید. چجوری؟ میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و برنامه‌های گذشته رو دانلود کنید. همینطور نظرتون درباره این برنامه رو به همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس کنید. شماره تلفن 3 رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. و اما موضوع برنامه این هفته فرصت نیلگون، سهم شیلات در تأمین و امنیت غذایی و حفظ محیط زیست، سهم شیلات در تولید ثروت، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری. در برنامه امروز فرصت نیلگون همراه هستیم با جناب آقای مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، که به صورت حضوری در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارند و قرار هست که میهمانانی هم به صورت تلفنی بر روی امواج برنامه فرصت نیلگون حضور پیدا کنند. خدمت شما جناب آقای آخوندی عرض سلام و درود دارم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون در برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد، همچنین شنوندگان عزیز و علل خصوص صیادان و آبزیپروران محترم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد رو پذیرفتین. این برنامه از فرصت نیلگون قرار هست با موضوع سهم شیلات در تأمین و امنیت غذایی و حفظ محیط زیست به سمعتون برسه. اما یه تعریفی داشته باشیم از امنیت غذایی. امنیت غذایی مترادف با رشد تولید غذا، خصوصا در کشورهای کم درآمد و کم غذا. اما رشد جمعیت از یک سو و افزایش تعداد گرسنگان از سوی دیگر نشون داده که این دیدگاه درست نیست. به همین دلیل مفهوم امنیت غذایی چند دهه‌ای هستش که تغییر کرده و هدف نهایی امنیت غذایی در جهان تأمین غذا برای همه مردم در تمام اوقات ذکر شده. با این مقدمه صحبت‌های شما رو جناب آقای آخوندی میشنویم. میتونید یه آمار و ارقامی از گذشته، از دهه‌های پیش، از دیرباز داشته باشیم درباره سهم شیلات در تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی در کشورمون؟
بله، در خدمتتون هستیم. همطور که میدونید تو سال 57 کل تولید آبزیان اهم از صید از دریاها و آبزی پروری 32 هزار تن بوده و سرانه مصرف آبزیان در اون سال حدود 1 کیلوگرم بوده. با توجه به اینکه تو این 40 سال اخیر جمعیت کشور حدود 3 برابر شده، حدود 83 میلیون نفر شده، ولی تولید آبزیانمون بیش از 40 برابر شده، به 1 میلیون و 280 هزار تن رسیده و این منجر به این شده که سرانه مصرف آبزیانمون از 1 کیلوگرم در سال 57 به 13.3 کیلوگرم برسه که در خصوص تامین پروتئین و ماهی به عنوان غذای سلامتی در سبد مصرف خانوار ایرانی قرار بگیره.
بسیار عالی. جناب آقای آخوندی، آیا آمار و ارقامی هم داریم که این توزیع در شمال کشور، در سواحل شمالی و در سواحل جنوبی به چه صورت هست؟ نقش شیلات در شمال و جنوب کشور؟
در واقع مصرف آبزیان تو کشور تفاوت زیادی داره. تو شهرهای در واقع اصلی، کلان شهرها و استانهای ساحلی مصرف سرانه آبزیانمون خیلی بالاتر از تقریبا 20 کیلوگرم میشه گفت، ولی تو استانهای مرکزی و غیر ساحلی سرانه کمتره. اینا مطالعه شده ولی آمار اطلاعات دقیقش حضور ندارم من.
بسیار عالی. یکی از اهداف اساسی سازمان شیلات ایران توی برنامه چهارم توسعه افزایش سهم آبزیان توی امنیت غذایی کشور هست، اینکه ملموستر و بیشتر بین مردم شاید حتی ذائقه غذاییشون تغییر بکنه و بر سر سفره‌هاشون حضور پیدا بکنه. بر اساس آمار و بررسی‌های انجام شده در پایان برنامه سوم توسعه، میزان دسترسی هر فرد ایرانی به پروتئین خالص حیوانی 22 گرم در روز بوده که در این میان سهم آبزیان بیش از 5.2 گرم در روز برآورد شده. به عبارت دیگه میشه گفت که تقریباً 6% از پروتئین مورد نیاز روزانه هر فرد ایرانی از مصرف آبزیان تأمین شده. با توجه به جهتگیری برنامه چهارم توسعه مبنی بر افزایش مواد غذایی و دسترسی به غذاهای دریایی، آیا این پیشبینی از جانب حضرت علی به عنوان مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران محقق میشه که در برنامه توسعه تا سال 1404 این آمار و ارقام افزون میشه؟
بله، تقریبا همونطور که استظهار دارید سرانه مصرف پروتئین گرم در روز مصرف شیلاتی تقریبا با اهداف برنامه تا سال 98 نزدیک هم بوده. داریم تلاش میکنیم
این آمار رو نزدیک میدونیم.
ولی ما یه بخشایی داریم متاسفانه تو کشور، ببینید ماهی رو همه مثلا ماهی سفید میبینن، ماهی درست میبینن. توی شمالمونه محصول به نام کلیکا ماهیان که تقریبا سال 25,000 تن از اون ذخایرش بهره برداری میکنیم، و یا ساردین ماهیان تو جنوب داریم، ما حدود 90,000 تن داریم از اون ذخایرش بهره برداری میکنیم. متاسفانه بیش از 90% اون میره به مصرف پودر ماهی میرسه. باید تراش کنیم که این ذائقه سنجی رو و تنوع فراوری رو اونا بیاریم تو مصرف سرانه انسانی قرار بدیم.
میتونین مصداقی تر اشاره داشته باشین، با مثال بگین که چه کارهایی رو میشه انجام بدن؟
ما الان تو اهداف برنامه‌مون داریم که پرورش ماهی در قفس که تو دریاست در واقع صورت میگیره، چون منابع آب شیرمون کمه، میتونیم تا 200,000 تن بهره برداری کنیم تو فاز اول. ما الان تقریبا در حد 13,000-14,000 تنیم. اون خودش
الان در کدوم ساحلمون اینطور پرورش ماهی در قفس صورت میگیره؟
توی استانهای شمالیمون داریم شمالی. توی هرمزگان در واقع قطب پرورش ماهی در قفس و اطراف جزیره کیش و منطقه گرزه سالانه تقریبا میتونه تا 5,000 تن اونجا الان داری. تو کل کشور هدفمون 200,000 تنه که الان در واقع اومدن تجهیز شدن، قفس و دریا مستقر شده، به مرور انشالله میتونیم کمک کنه که این تولید به سرانجام برسه و موجب سرانه مصرف آبزیان در کشور بشه.
بسیار عالی. شما تا ساعت 11:30 شما مخاطب گرامی شنونده برنامه فرصت نیلگون هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بار دیگر دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. جناب آقای آخوندی، حضرت علی، نگاهی هم داشته باشین به صنایع شیلاتی. صحبت از صنایع شیلاتی که میشه آقای آخوندی کارخانه های فراوری پاشون وسط میاد، شناورسازی، همینطور سردخونه ها زینف هستن، همینطور میتونیم اشاره داشته باشیم به کارخونه های کنسرو. میتونیم یک نگاهی داشته باشیم از زبان شما بشنویم و آمار و ارقام رو از شما بشنویم؟
ما در واقع تو نوار ساحلی استانهای کشورمون حدود 470 واحد صنایع شیلاتی داریم. ما تو اول انقلاب شاید فقط یک کارخونه کنسرو بندرعباس رو داشتیم. ما الان حدود 135 کارخونه کنسرو ماهی تو کشور داریم.
کجا هست پراکندگیش؟ در استانهای
ساحلی، استانهای داخلی هم داریم، مثلا تو اصفهان، بقیه استان مرکزی، ولی عمدتاً سواحل استان جنوبی تمرکزش هم بیشتر تو استان سیستان، بلوچستان و هرمزگانه. بله. و همینطور حدود 47 کارخونه پودر ماهی استاندارد داریم، 130 سردخونه تو نوار ساحلی داریم و همینطور 150 52 فروند واحد کارخونه فراوری داریم که تو فراوری آبزیان دارن کار میکنن، ولی جا داره که تنوع فراوریمون بیشتر بشه، بازارپسندیش بیشتر بشه، نگاهمون در واقع به بازارهای صادراتی بیشتر بشه. اینا کمک میکنه به ایجاد ارزش افزوده بیشتر. و قبل از اینم تو حمل و نقل آبزیان هم باید تلاش کنیم، تو بازار رسانی، بازارسازی و همینطور عرضه آبزیان جا داره که کار کنیم.
الان موانع و چالش هایی که بر سر راه هست در این مسیر رو شما چیا میدونید؟
یکی بخش تعامل الان با دنیاست که بالاخره ببین تو نقل و انتقال ارز مشکل داریم، بازار صادراتمون یه خورده مشکل پیدا کرده، ولی تو همین شرایط خوشبختانه ما تونستیم حدود 550 میلیون دلار ارزآوری داشته باشه برای کشور صادرات آبزیانمون و حدود 130 هزار تن صادرات داشتیم با اینکه این تحریم‌های ناجوانمردانه رو کشور داشتیم، اینو داشتیم تقریباً نزدیک اهداف برنامه رفتیم این کارو انجام داده شیلات. عمدتاً بخش خصوصی داره این کارو می‌کنه، ولی با راه حل‌های پیچیده و با هزینه‌های بالا داره تلاش میکنیم که با تنوع فراوری رو بیشترش کنیم. ما
بحث خصوصی سازی رو گفتین، حالا یه خورده جلوتر که بره برنامه صحبتی رو خواهم داشت و سوالی رو از منظرتون خواهم پرسید. تا دور نشدیم از شناورسازی گفتین، شناورسازی لاجرم هست که در استانهایی که ساحلی رو دارن، پهنه آبی رو دارن صورت بگیره. نسبت به قبل آیا این بحث شناورسازیمون، میدونم که رشد داشته و پیشرفتی رو داشته، آیا نسبت به قبل از لحاظ آکادمیک، از لحاظ حضور شرکت‌های دانش بنیان برای تحصیل، برای آسون شدن این کار صورت گرفته و جایگاهمون تو دنیا رو هم میتونی اشاره داشته باشی؟
البته خب شناورسازی ها زیر مجموعه سازمان شیلات نیستن، ولی خوشبختانه توی سال اخیر هم علاوه کمی هم علاوه کیفی رشد خوبی رو داشتیم. ما الان در واقع میتونیم مثلا تو ساخت شناورهای صیادی هم از قایق و لنج دانشمندیشو داریم صادر میکنیم بقیه کشورها. تو بحث کشتی هم واقعا دانشمندی خوبی هستش، حالا تو بخش شیلاتیش جای خودش، تو بخش مثلا وقتی میتونه ناوگان شناورسازی کارخونه شناورسازیمون میتونه زیر دریایی بسازه، کشتی صیادی خب براش حداقل کاره، ولی کشتی پرسانلرمون کشتیه که ما ناچاریم که از دانش فنی خارج کشور استفاده کنیم.
یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو با موضوع و محوریت سهم شیلات در تأمین و امنیت غذایی و حفظ محیط زیست پی خواهیم گرفت. شما هم تا حوالی ساعت 11:30 با برنامه فرصت نیلگون همراه باشید.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. 30,036,37 رو فراموش نکنید، پیامک های خودتون رو به برنامه فرصت نیلگون ارسال کنید. امروز درباره سهم شیلات در تأمین و امنیت غذایی و حفظ محیط زیست با شما صحبت میکنیم و میهمان حضوری برنامه‌مون در استودیو برنامه فرصت نیلگون آقای مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران هستند و ارتباط تلفنیمون با جناب آقای دکتر داوود میرشکار، سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل و دریاها برقرار شده. خدمت شما جناب آقای میرشکار عرض سلام و درود دارم، ممنون از اینکه برنامه فرصت نیلگون رو در این لحظات برای همراهی انتخاب کردید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مینایی، همکاران محترمتون جناب آقای دکتر آخوندی و همینطور تمام ملت ایران که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم از همراهیتون. موضوعی رو که برای برنامه امروز انتخاب کردیم یه بخش دومی رو داره که برمیگرده به حیطه وظایف و کار حضرت عالی. موضوعمون هست سهم شیلات در تأمین و امنیت مواد غذایی و بخشی که مختص به شما هست، صرفا از زبان شما میشنویم، و حفظ محیط زیست. آیا کارهایی که باید انجام شده از طرف دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل و دریاها؟
خدمت رو عرض بکنم که همونطور که شما و شنوندگان محترمتون مستحضرید، خب ما در واقع در یک کره آبی زندگی میکنیم. خشکی ها احاطه شده از پهنه‌های بسیار عظیم آبی که 70% از کره زمین رو آب تشکیل داده. در نتیجه یقین داریم که پهنه‌های دریایی، پهنه‌های اقیانوسی نقش بسزایی رو در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنن. یک موضوع کوچیکش فقط که خب بسیار هم با اهمیت هست، همین تولید اکسیژن هست.
بله.
که بیش از 80% از اکسیژن کره زمین توسط دریاها، توسط فیتوپلانکتون های دریایی داره تامین میشه و خب این خودش نشون میده که بسیار اهمیت داره. بحث امنیت غذاییمون، خب محصولات شیلاتیمون بسیار مهم و با اهمیت هستن. یقین بدونید که در آینده اگر در سطح خشکیمون اتفاقاتی بیفته، ما نیاز خواهیم داشت که به دریاها مراجعه بکنیم برای اینکه تأمین غذاییمون رو داشته باشیم. در خصوص حفظ محیط زیست اگر خدمت رو عرض بکنم، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور تنها ارگان حاکمیتی است که وظیفه حفظ منابع رو به صورت وظیفه مند داره پیگیری میکنه. 18 ارگان دریایی داریم که به هر حال به نوعی دارن از دریا بهره برداری میکنن. تلاشمون این بوده که همه این عزیزان رو با اطلاع رسانی، با آگاهی رسانی که انجام میدیم، غیر از اون مباحثی که واقعا مردم میتونن نقش داشته باشن در حفظ محیط زیست ساحلی و دریاییمون، جوامع دیگه مثل جوامع صیادی که بسیار نقش پررنگی دارن و ساحل نشینانمون، تلاشمون این بوده که آگاهی های زیست محیطی رو در اختیار این 18 ارگان بهره بردار بدیم. تلاشمون این بوده که طی این سالهایی که به هر حال مأموریت حفظ محیط زیست دریایی و ساحلی رو داشتیم، این بوده که بتونیم توسعه رو به سمت توسعه پایدار هدایت بکنیم و تلاش من و همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست این هستش که بتونیم از همه ارگان‌هایی که بهره بردار هستن، همه ارگان‌هایی که وظیفه خطیر توسعه رو بر عهده دارن و بر دوششون هست که این کار رو انجام بدن، با همکاری و هماهنگی بتونیم توسعه رو به جایی برسونیم که توسعه پایداری باشه.
جناب آقای میرشکار، اقداماتی که برای صید هدفمند زندگی آبزیان با مشکل مواجه نشه و رو به انقراض نره انجام شده و چه کارهایی است؟ اشاره داشته باشید.
خدمتتون عرض بکنم، خب یکی از اون بهره برداری هایی که داره در کشور صورت میگیره از سه پهنه دریایی مون، خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بهره برداری شیلاتی است. خب متاسفانه عدم نظارت های دقیق طی سالهای گذشته باعث شده که خب ما خیلی از ذخایرمون محدود بشن، خیلی از زیستگاه هامون از بین برن به واسطه حضور صیادان غیر مجاز و صید غیر مسئولانه، که به هر حال این یکی از آسیب هایی بوده که ما همیشه در تمامی نشست هایی که با همکاران سازمان شیلاتمون داشتیم، با همکاران مرزبانیمون و سازمان‌های دیگه‌ای که به نوعی با این حوزه آشنایی دارن و زیرفت هستن، جلسات متعددی کارشناسی رو داشته باشیم که بتونیم راهکارهای مناسبی رو پیدا بکنیم.
موفق بودین جناب آقای میرشکار.
خدمتتون از ارزیابی‌ها نشون داده که شاید زیاد هم موفق نبودیم، چون شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی مردم و خیلی از شرایط دیگه، مثلا اگر توی سرمای شما به مردم گاز نرسونی، برای اینکه مردم بتونن ارتزاق بکنن، بتونن زندگیشون رو بگذرونن و گرم نشن، خب مجبورن برن جنگل درختان رو ببرن و از اونها برای سوخت استفاده بکنن. از این باب من خدمتتون عرض میکنم، ببینید شرایط اقتصادی بسیار شرایط نامناسبی است در خیلی از سواحل جنوبی کشورمون و تنها کار، تنها فعالیت این هستش که هر کسی یه دونه قایقی تهیه بکنه، یه موتور روش ببنده و مراجعه بکنه به دریا به صورت غیر مجاز، چون به هر حال ارزیابی ذخایری که صورت میگیره نشون میده که از یک ذخیره به چه میزان باید برداشت بشه. بر این اساس سازمان شیلات متعهد میشه به اون اندازه هر سال مجوز صید رو بده. خب همکاران ما در سازمان شیلات ایران و با همکاری مؤسسه تحقیقات شیلات هر سال این ارزیابی ها ارزیابی ذخایر رو برای بعضی از گونه ها و برای بعضی ها که ذخایرش کمتر بهره برداری میشه در فاصله زمانی 2 سال تا 5 سال ذخایر رو برآورد میکنن، بعد مجوز صید میدن.
بسیار عالی. خب
متاسفانه دیده میشه 2 تا 3 برابر از صیادانی که مجوز دارن و تلاش میکنن که به هر حال بهره برداریشون رو مسئولانه بکنن،
بله،
صیاد غیر مجاز حضور داره و خب سازمان هایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران با کمبودهای متاسفانه روبرو هست، از جمله نبود تجهیزات. خب مستحضرید هزینه هایی که ما باید در فعالیت های ساحلی دریایی انجام بدیم دقیقا چندین برابر هزینه هاییست که در ساحل انجام میشه. مثل مثلا گشت‌زنی ها، شما یک پهنه دریایی رو حساب بکنید که ما باید بریم گشت‌زنی بکنیم، حضور دائم داشته باشیم، با میزان سوختی که مصرف میشه، با خطراتی که وجود داره، با یک گشت داخل مثلا جنگل یا دشتی انجام
متفاوت است.
و متاسفانه پهنه دریایی گسترده، البته متاسفانه الحمدلله که ما کشورمون دارای سواحل گسترده و دریاست و این واقعا نعمت بزرگی است که انشالله با افزایش آگاهی مردم، مسئولیت پذیری ما مسئولین و خیلی از عوامل دیگه انشالله بتونیم یک توسعه پایدار رو، چون به هر حال بحث اقتصاد آبی که خب در دنیا معروف هست به بلو اکونومی،
بله بله،
حدود از سال 1994 مطرح شده و به هر حال زمان زیادی است که داره روش صحبت میشه،
بله.
کشورهایی که دریایی هستن دارن روش کار میکنن که بتونن بهره برداری های متوازنی رو داشته باشن. بهره برداری هایی که از دریا میتونیم داشته باشیم فقط بهره برداری شیلات، بهره برداری حمل و نقل و اینها نیست. ما بحث آبزی پروری شیلات
هست.
رو
گردشگری دریایی بهره برداری منابع
آبزی
طبیعی.
پروری هم خیلی نکته مهم نیست که خب طی سالهای گذشته شیلات هم خیلی اهتمام داشته، ما هم تلاش کردیم که بتونیم پهنه هایی رو که برای آبزی پروری میتونیم در نظر بگیریم با حضور همکاران شیلاتیمون نهایی بکنیم که ایشالله همکارا بتونن از صید کم بکنن و به آبزی پروری پایدار بپردازن. انرژی های تجدیدپذیر بسیار نکته مهمی است که خب دنیا داره الان روی این موضوع کار میکنه و از دریا انرژی های تجدیدپذیر میگیره.
بسیار عالی. انشالله جناب آقای میرشکار در یک برنامه فرصت نیلگون به صورت حضوری شاهد حضور شما باشیم. زمان برنامه‌مون کوتاه هست، تیتروار بفرمایید. تیتروار.
بله، منابع معدنی دریایی، بحث بیوتکنولوژی دریایی و استفاده از اعماق دریا که بسیار نکات مهمی است.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. درود بر شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. و جناب آقای مختار آخوندی، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. کلام پایانی شما رو میشنویم.
همونطور که میدونید رویکرد سازمان شیلات ایران بهره‌برداری مسئولانه پایدار از ذخایر دریایی، تو این زمینه میتونه کمک کنیم که صید غیرمجاز به حداقل برسیم تا پایداری ذخایر رو تضمین کنیم.
انشالله که اینطور باشه و با این آرزو برنامه امروز فرصت نیلگون رو به پایان میرسونیم. انشالله که بتونیم سهم خودمون رو از اقتصاد دریاها بیشتر بکنیم. در این لحظه از حضورتون خداحافظی میکنم تا پنجشنبه دیگر حوالی ساعت 11. خدا نگهدار.
Gone غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو.